الله الرحمن الرحیم. بله، عبارت را دیروز مطلبش را بحثی کردیم، عبارت مون من سری عبارت را بخونم که هم خیلی معطل نشیم، همین که خود اصل عبارت هم اگر نکته ای داره. فقال ابو سعید، وزیر از او خواست که زیدون افضل الاخوه، زیدون افضل اخوته، که افضل الاخوه صحیحه، افضل اخوته صحیح نیست. از او خواست که توضیح بده. اول گفت مجلس درس میخواد و اینجا که جاش نیست و متا باید بیاد تو حلقه درس شرکت بکنه. حالا یه حال اون جوان بود، متا پیر من بود، من دیگه اینا را گفت. متا کم حرف میزد اما کلمات کمی که گفته رو همون سن پیریش و اینا یه جا میرسه. الان میرسیم یه چیزایی رو پشت سر هم سیرافی میگه، میگه حالا اینا رو جواب ده. متا یه کلمه میگه که منم خیلی چیزا دارم از منطق که بگم تو میمونی، یعنی تو نه بلدی، همین بیشتر نمیگه. حالا اگر هم حرفی زده اینا ننوشتن دیگه، حرفا دیگه شد. فعلا در موضعی بوده که یه کلمه کوتاه میگه اما خب چیزایی که بلدی تون تو میگی میگی من بگم. خب من نخوندم اونا را، من هم چیزایی خوندم که تو بگم نمیتونی جواب بدی. اونم دیگه حالا شروع میکنه میخونیم انشاءالله. خلاصه میگه که وزیر گفت توضیح بده اینا را. فقال ابو سعید اذا قلت زید افضل اخوته لم یجوز و اذا قلت زید افضل الاخوه جاز. چه فرقی داره؟ والفصل بینهما ان اخوت زید هم غیر زید، برادران زیدن غیر او هستن، و زیدون خارجون ان جملته. و دلیل على ذلك انه لو سأل سائل فقال من اخوت زید لم یجوز ان تقول زیدون و عمرون و بک و خالد، چون زید جزش اینا که زید که برادر خودش نیست که، درسته؟ لم اینجوری جایز نیست. و انما تقول بکر و عمرو خالد و لا یدخل زید فی جملت اخوت زید. فاذا کان زیدون خارجا عن اخوته صار غیرهم فلم یجوز ان تقول افضل اخوته، تو جزء اونا نیست. وقتی خب چرا وقتی جزء اونا نیست نمیشه بگن افضل؟ کما لم یجوز ان تقول ان حمارک افره البغال بغل استر قاطر. با الاغ فرق داره، بگیم الاغ تو چیه؟ چابک ترین استر هاست. همه میخندن آقا الاغ که استر نیست که. افره من البغالگه بود خوب بود، من تا بیاد فضا عوض میشه، همون که آقا دیروز. اما وقتی اضافه شد نه دیگه غلطه که بگید که افره البغال. چرا؟ لأن الحمیره غیر البغال. افره به معنی چابک و زرنگ میاد تو لسان العرب داره که دابتون فارحه نشیطه حاده قویه، به معنی جمیل هم ممکنه بیاد. افره اول من گفتم شاید از شبیه نزدیک فربه به معنی چاختر باشه مثلا، این از اونا چا، ولی نه، افره از حیث لغتش یعنی زرنگتر چابکتر. آخر قاطر خیلی چابکه، معروفه در جهت چابکی، حتی از اسب از بعض جهات رحمكم الله اسب دوش خیلی شدیده، اما در قوی بودن و زرنگ بودن از خیلی جهات استر چیه؟ جلوتر از اسب هم هست. بله ظاهرا تو خیلی جای کارای لشکرکشی نظامی اینا استر را به کار میگیرن که اسب کارایی استر را تو اونجا نداره. کسی نقل کرد میگه از یه دیگه ارتشی میگه من با چشم خودم دیدم قریب شاید نزدیک مثلا 100 من اسلحه بار یه قاطر بود بالای کوه، رسیدیم به جای سبحکم الله بود. رسیدیم به جایی که دو تا صخره بود بینش حدود یه متر نیم دو متر یا اینا بیشتر فاصله بود و بینش هم گود بود تا پایین کوه بزن. رسیدیم اینجا 100 من بار باید این قاطر از سر این صخره خیز بگیره بپره اون طرف روی اون صخره اون بالایی. گفته با چشم خودم دیدم که این 4 تا دست و پاشو جمع کرد سر این صخره باریک هم بود اتفاقا بالایی، 4 دست و پا خودشو جمع کرد خیز گرفت رفت پرید سر اون صخره دوم که اونم باریک بود. یعنی یه کم تکو میخورد میرفت پایین. گفت خود به سلامت خودش را اینجوری کنن. من تو میخوام بگم که بغال اینجوری بودن و سیراف اینا میدونه و لذا به خیلی لطیف تشبیه میکنه، چون بغال در چابکی در فارح بودن، در نشیط بودن، خیلی شهرن، او وقتی میخواد حمار را بگه به کی مثال میزنه؟ به بغالی که در این جهت معروفن. ان حمارک افرح البغال، از همه استرها چیه؟ چابکتر. به معنای جمال هم شاید بیاد. حالا حمار و بغل پی فاره گفتن سیورین، نمیدونم سیورین لغت چه، نمیدونم چی دیدم تو کتاب لغت بود یعنی چه نمیدونم. احتمال داره که به معنا مثل این گورخرا هستن که نوارهای زیبایی تو بدنشون هست، مثلا از این ماده ها هست یا غیر اینا. ولی اولی ها در مجموع که من نگاه کردم جمیل بعیده، که افره یعنی اجمل، بعیده همون افره به معنی چیه؟ فاره یعنی چابک زرنگ، این طور افره هل بغال. فره و فره در اشتقاق کبیر نزدیک همه
نشید.
اون وقت ها سستر است از ها، قبلا صحبت شد. فرحه یه درجه ایست از نشاط و خصوصیت، وقتی خیلی غلوب میره میره بالا میشه فرح. فرح یعنی دیگه از اون حالی که صرف نشاط عادی و طبیعی نیست، از اون حال فرح، فرح باه عادی که اون نشاط معمولی طبیعیه، فرح رفته بالاتر. هی مبالغه در فرح هست
یا برعکس لطافت در اون فرح هست.
بله تلطیف شده. حالا یا این جزوه ای را آقا لطفر میدن دادن از کتابیه که حدود تن 10 سال نشده، از این استاد پیر مرد الازهر 80 خورده ای داره، محمد حسن جبل زامن. استاد اونجاست، چاپ شده تو الشامل آمده، الان تو سایت الشامل هم کتابش آمده، فایل های پیدفش نام هست که المعجم الاشتقاقی المؤثر، کتاب خوبیه. من دیدم خیلی باز خوشحال میشه انسان که این کتاب ها نمیشته بشی از اساتید فن این طوری که کار را جلو ببرن. المعجم الاشتقاقی المؤثر با همزه، یعنی ریشه یا پیجوی ریشه مؤثر، پیجوی میکنه اون ریشه اصلی رو در اشتقاق کبیر و اکبر. اونا 4 جلده، اینم 2000 خورده اینا صفحاتشه، پشت سر هم شماره گذاشته، چاپ کتابیشه نمیدونم، ولی تو از شامل هست و باعثه. حال توضیحات بیشترش هم شاید بعدن. الان یه حال ایشون سلاسی را مستقی من ماده شد دخالت نداده. بعض قواعدی که من قبلا هم تو مباحثه لغت صوفی ساله چندی قاعده گفته بودیم، ایشون کل کتابشه برای یکی از اون قواعد پایه‌ریزی کرده، 2 حرف اول. الان همی فره را ایشون میگه فره فاورا تمام، و فر اصل معنا میشه، یه معنای محوری داره، بعد یثلث یعنی این فره 2 حرفی را که به صورت ظاهر به حرف 3 حرفش در میاره، چی؟ یکی فره، یکی فره قا، یکی عرض کنم فره با جیم فرخه،
همه این فارس دیگه.
بله 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 تقریبا همونطور، ولی اضافه که او داره اینه. ابن فارس معنای محوری را میگه، او میگه المعنی المحوری، ابن فارس معنای محوری را میگه و گاهی هم میگه چند تا اصله، ایشون معنای محوری را مثل التحقیق آقای مصطفی به یکی میگیره. این یه مشخصش. مشخصه دوم این کتاب که خیلی مهمه ولی به صورت جنبی گفتم، من جدا کردم، هر که به اینا علاقه نداره دنبالش نره، ولی من آوردم اینه که میگه که هر حرفی به تنهای خودش معنا داره. اول کتابم گفته 28 حرف براش معنا میگه، بعد میگه این معانی هر حرفی تو هر کلمه این معنای خودش رو حفظ میکنه، بعد آخر توضیح میده که هر ماده ای با این حروفش چه معنایی داره.
یعنی شین چه معنی داره؟
بله بله دیدم اوشی همه آورده تو من.
واقعا
چی گفته بود؟
اجتمال
و اجتماع. بله بله بعضی هاشو من دیدم، من قبلا داشتم، بعضی ها ذهن من با اون موافق نیست، فل جمله تفاوت میکنه. حالا اون دیگه دنبالشه. بله
زحمت کشیده است
بله الانم سنش بالاست. هست دیدم یه جایی که از عربا گفته بود که خیلی ناراحتم که این استاد قدرش تا زنده دونسته نشده، رفته بالا الان 87 سالشه. حالا دیگه بعدن که معلوم بشه از این اهل عربا، خود عربا تو سایت تفسیر نوشته خیلی من ناراحتم که این استادی قابل تقدیر فی حیاته اما قدرش ناشناخته است. حالا وفات میکنه میره، ده بعد میفهمن که عجب چه استادی بود و چه کاری کرد.
بعضیت موارد خوده خودم
بله در اون تصیره مستمر قضیه یه
متصل و عصر معصوم هم هز بارم خود معصومش چیز
قضیه قضیه که گفته بود ساعت 2 شب رفته بود گفته بود کتاب میخوام که من همینه اعمال همین سیره است. خلاصش گفتم چند بار ساعت چاپگری بود، کتاب خونه داشت و کتاب چاپ میکرد. ساعت 2 شب غش خواب بود، کسی اومد در زد، با چه در زدنی و بیدارش کرد، گفت بیا، گفت فلان کتاب را داری اسم برد، گفت بله، گفت یکیش را میخوام، گفت خدا پدرت بیامرزه این وقت شب 5 سال انبار من این کتاب گرفته، هر چه تبلیغات کردیم کسی نخریده، حالا تو این وقت شب اومدی بخری؟ گفت نه فرق کرد، از فردا دیگه نایاب میشه کتاب. گفت چرا؟ گفت این کتاب دشمن داشت، اون دشمنش امشب وفات کرده، حالا که وفات کرده دیگه گرون میشه. گفت کی بود دشمنش؟ گفت خود مؤلف. گفت مؤلف امشب وفات کرده، صبح است که کتابش رو دیگه همه میبرن و نایاب میشه، من آمدم تا زوده یکی دونش ناقل به من برسه. ولی منظور شما گفتید قصه هاشم قدیم گفتن. خب عرض کنم که علی ای حال ایشون المعجم الاشتقاقی المعسل توضیحاتی داره که حالا تو مباحث بعدی هم تذکری عرض بکنم، آقای میان اونا هم پیجوی بکنن این کتاب را. البته تا همیزه که من دیدم واقعا هنوز اشتقاق کبیر قواعد مکمل نیافته، یعنی این کتاب یه گام بسیار مهمیه اما قواعد مکملی که خوب سر برسه و انسان قانع بشه هنوز نیاز داره. این کتاب بله از اصل بله. اصل یعنی ریشه، یعنی پیجوی میکنه ریشه اصلی را به دست میاره. الفصل المعجمی بله بله
حرف سوم میگه
بله، یعنی دو تا حرف اول و دوم اینا پایه معنا را میریزن، حرف سوم یه چیزی برش اضافه میکنه
آرایش.
بله
اون روش بعضی سطور لغویه
مقایس که اینجور بوده، این کتاب هم همجوره با این اضافاتی که عرض کردم
که
ایشون میگه فقط در یک جا ابن فارس اسمی از این برده، اونم در مده زلله از این معجم فصلی که ایشون میگه، میگه یک جا فقط، بقیهش فقط ماده رو میاره میگه معناش اینه. این که شما این دوتا از مثلث و همارا نقش بهش بدید در افاده معنا مقایسی کار نکرده، یعنی مثلث و مقایس فقط یه حالت سوری داره فقط در تنظیم، اما او میگه نه مثلثی که من میگم در معنا دخالت داره، این دوتا حرف اول محورن، مثلث چیه؟ مثلث یه معنای اضافه ای را بر معنای محوری بار میکنه.
خواستم فقط هم خانواده ها رو بگه فقط
بله بله
مقایس.
بعد از زمخشری هم دو تا نخ میکنه در ذیل، اونم خوبه میگه در کشاف، زمخشری هم دو جای این مطلب من رو گفته، اول در ذیل آیه شریفه بله و من ما رزقناهم ينفقون، همین اول کشاف من رو نگاه کردم، زمخشری اینجا که میرسه میگه نفقه و بعد غیر
نفده نفره
نفده، این دو تا رو مثال میزنه، میگه ببینید نفده و نفقه هر دوش به معنای حالا، بعد میگه اگه تأمل کنی سایر مواردی هم که نون و فا است به یه حرفی بهش اضافه میشه، این بله همین معنای هلاک و از خروج و
خروج.
از خروج اینا رو داره، اینا زمخشری در این میگه. دنبالش دومین جا در ذیل و اولائک هم المفلحون. فلح را میگه فعل فعلا، میگه فکرش کنید فلح، بعد اون یکیش که مثال میزنه فلقه فلحه فلقه، و بعد میگه سایر مواردی که فاولام اول باشه، حرف سومش از 28 حرف چی بشه؟ مکمل و مثلث او بشه، معانی همه واحده. موارد نقص داره، موارد بخیر میکنی بیشتر باید درش کار بشه. خب حالا ما تو مقایسه لغت بعضی چیزهایی که چند جور ممکن بود قواعد را استفاده بکنم جا صحبت شده. عرض کنم که خلاصه افرح اینه، خودش از ماده فرح و فرح که به معنای اون انبساط روحی و طیش و ینبل سرحال بودن. لأن الحمیر غیر البغال کما ان زیدن غیر اخوتهی، فاذا قلت عوض کردی گفتی زیدون خیر و الاخوه جازر. چرا؟ چون الاخوه زیدون اهل الاخوه جزه اوناش میگیدم. ولی اسمو یقا علیه و علا غیره، الاخوه هم بر زید شامل میشه هم غیرش. فهو زید بعض الاخوه. علا ترا انه لو قیل من الاخوه عددت زیدن فیهم فقلت زیدون و امرون و بکرون و خالد فیکونو به منزلت قول که حمارو که افره الحمیر. چرا؟ چون حمار جزه حمیر هست و اضافه دیگه درست شد. لانه داخلون تحت الاسم الواقع علل حمیر فلما کان علا ما وصفنا جاز ان یضاف الى واحد منکر. حالا که اینجوری گفتیم اگر افعل تفضیل اضافه بشه به اسم نکره و اسم نکره چون نکره از حالت جنسیت داره نقش جمعی را بازی کنه باز درسته. اگر بگید چی؟ شون فتقول زیدون افضل رجل، برترین مرد است، یعنی از همه مردها برتر است، چون رجل اینجا نکره است و داله بر جنس است و همه مردها را میگیره. کما اینکه میگی زیدون افضل الرجال هیچ فرقی نمیکنه. و حمارو که افره و حمار فیدل رجل علی الجنس کما دل الرجال، افضل الرجال به افضل هیچ فرقی نداره. و کما فی 20 درهمن و 100 درهمین، 20 و 100 320 درسته؟ 120 خیلی زیاده، اما شما یه واحد منکو میگه درهمن درهمین، با یک کلمه درهمه نکره چه کار کردید؟ دلالت کردید بر 100 تا درهم، دلالت کردید بر 20 تا درهم. این مثالی که او زده مثال مقصودش اینه. ابتدا من چند تا احتمال دادم که مقصودش از این کما چیه. آیا میخواد بگه درهمن با درهمون فرق میکنه؟ اون وقت یه بحث پیچیده پیش میاد که چندی سوال و اشکال در ذهن من اومد. 20 درهمن 100 درهمین اونش اضافه است اما اون نسبه. کما این که در ز 3 تا 10 جمع است و مجرور، اضافه هست اما جمع، ثلاثه تو دراهم درسته؟ اینا میخواست بگه. بعد در مجموع سوال و اشکال دم این اصلا مقصود اونی، مقصود هم مطلب ساده است که یک کلمه درهمه اما دال بر تعداد زیادی داره، واحد نکره است که دال بر چیه؟ جمع است. همین میخواد فقط بگه. فقال ابن الفرات ما بعد هذا البيان مزید، گفت به به دیگه بالاتر از این دیگه بیانی نیست. مزید مصدر میمی معنی از زیاده، ما بعد هذا البيان زیاده، دیگه بیش از این نمیشه چیزی گفت به این زیبایی. ولقد جل علم النحو عندي بهذا الاعتبار وهذا الاصفاق، میگه من نحو رو قبول داشتم میدونستم اما اینکه این قدر نحو عظمت داره زیباست با این بیانات تو برای من نحو رفت بالا بالا، بزرگ شد مقام علم نحو نزد من به این اعتباری که شما توضیح دادین دقایق را. و هذا الاصفار، اصفار یعنی پرده برداری کردن، اصفرت ساعه عن وجهها، اصفرت المرء عن وجهها، اونم به معنی این نقاب رو از روش بردار، اسفار برداشتن نقاب، حاضل اسفار تو نقاب برداشتی از اینه. فقال ابو سعید، خب ابو سعید باز اضافه ادامه میده اینجا مطالبی را که این میخواد بکوب منطق را. این بخش اولش خوب میگه اما اون بخش دفعش خوب نیست، حالا عرض میکنه. بعدش این مثال میزنه، اون مثال هنگام است، یادداشت کردنی است، در زیبایی برای چی؟ برای مطالبی که بدن. مثال او را واقعا یادداشت کردن است که جای مختلف ازش استفاده بکنید. میبینید که در کلاس در دقیق ترین بحث‌های فنی تا ساده ترین منبرهایی که برای مردم عوام باشه. این مثال رو درد میخوره بخونیم. فقال ابو سعید معان نه منقسمت بین حرکات لفظ و سکنات. اول چیزی میگه درسته، مطلب خیلی خوب زیبا. میگه نه رو اگه بخوام دستبندی کنیم، که ما هم چند جلسات قبل یه جور دیگه دستبندی کردیم، او یه جور دیگری نزدیک به همونها میشه ولی بنای اونجوری نبوده. میگه معانی نه یعنی مقاصد، معنا یعنی مقصود، مقاصد نه اونایی که نه باش سر و کار داره چیه؟ منقسمتون بین حرکات لفظ و سکناته. میگه یه بخش کارهای نحویون سر و کارشون با اعرابه، با حرکات و سکنات یا شبه صرف که صرف هم شعبه ای از نحو باشه. یک. یکی دیگه و بین وضع الحروف، حرکت غیر از حرفه، حالا میام سر حروف، و بین وضع الحروف فی مواضع اهل مقتضیت لها، هر حرفی را سر جای خودش بگذارید، چه در بنای صرفی چه در نحو، حروف مختلفی که شما به کار میبرید از سیاق مختلف، حیات مختلف، جمله های مختلف که حروف درش به کار میره. پس حرکت و حرف. بعد چی؟ حالا حرکت و حرف که تأمین شد در مقصد نحوی، حالا میرسه سر تألیف الکلام. حالا میخواد با حرکات و با مفرداتی که حروف و حرکات اونا درست کردن تألیف کلام کنیم. و بین تألیف الکلام به تقدیم و تأخیر. میگه وقتی میخوای کلام را بگی اول فعل بگو بعد فاعل، اول مبتدا بگو بعد خبر، نمیدونم اول مفعول به بگو بعد مفعول و کذا، اینا رو توضیح میده. و توخ سباب پیزالک، توخ یعنی جستجو کردن، جستجو کردن راه درست در این تقدیم و تأخیر و مواضع حروف. و تجنب الخطا من ذلك و ان زاغ شیء زاغ ماله مال شیء ان هذا النعت فانه لا يخلو من ان يكون سائغا. خیلی نکته خوبی تذکر میده، میگه وقتی هم طبق قواعد نحو تعدی کردید دو حال است، یا تعدیه که جائزه ولی نادره شاده، یا تعدیه که غلطه. یعنی وقتی برخلاف نحو شما حرف میزنید گاهی میگن شاده یعنی کمه، غلط نی کم، گاهی میگن اصلا غلط است. میگه پس وقتی هم تعدی کردید لا یخلو، اما این یکونه جائز است بل استعمال، اما ان نادر و تعویل بعید او مردودن، اصلا غلطه، اشتباه کرد، که خروجی ان عادت القوم الجاریه علی فطرتهم که غلطه. فاما ما یتعلق به اختلاف لغات القبائل، میگه نه دوچار میشه با چی؟ با اختلاف لغات قبائل عرب، قبائل هفتگانه بیشتر کمتر که سر جای فذلک شیء مسلم لهم و ماخوذ عنهم. اینا باید بریم از خود قبائل بگیریم، این دیگه نمیتونیم از خصوص نه بل اونا رو بگیریم. و کل ذالک محصور به تتبع، اینا را دیگه سماعیه، باید بریم محصور است به چی؟ به تتبع و روایت و سماع و بخشش هم القیاس المترد علی الاصل المعروف من غیر تحریف، تحریف درش نباشه، قیاسی باشه که از او حاصل شده باشه. اینا اصطلاحاتی است که تو مقایس هم هست. مقایس میگه اصل مترد، گاهی میگه فیه تحریف، عرض کنم و امثال اینا، که گاهی هم میگن نه لیس له قیاس، لیس فیه قیاس. این اصطلاحات رو ابن فارس به کار میبره، او هم داره اشاره میکنه که اشارات او الان ابن سیرافی میخواد بگه اینا یه رفت سبقه لغوی داره، چرا؟ چون مربوط به لغات میشد و قبائل و امثال اینا، ریخت خیلی دقیقا مباشرین نحوی نداره. تا اینجا خوب بود.
ابن فارس قبل از سیرافی،
سیرافی 380 خورده ای وفاتش، ابن فارس هم 360 یا 390 معاصر بودن، او 390 خورده ایه، او هم 380 370، ولی اینا تقریبا با هم دیگه با هم معاصر.
اما در اینا رو اصطلاحات از اون گرفته باشه؟
ممکنه، ولی ابن فارس بعید مبدع اصلی اصطلاحات باشه، یعنی اصطلاحاتی بوده وقتی کتابش بیرون اومد و میفهمیدن ناظرین اون زمان، اینا بلد بودن همه. خب تا اینجا مطالب خوبی گفت راجب لغات خاصه، مطالب گفت. از اینجا حمله میکنه به منطق، حمله ای که اصلا شما میبینید این حمله وارد نیست. بعد میگه و انما دخل العجب على المنطقيين لظنهم ان المعاني لا تعرف ولا تستوضح الا بطريقهم ونظرهم وتكلفهم. اونا گفتن معانی ممکن نیست درک بشه، میگه از طریق اونا. اونی که لب منطقه، بله ممکن نیست درک بشه الا از طریق منطق. وقتی مخلوط بشه درسته. اونی که سبقه منطقی داره واقعا لا یمکن یدرک الا بالمنطق، ربط میره به نحو شما. ولذا تو هیچ جای نحو اسمی از اشکال اربعه نیست، هیچ جای نحو اسمی از جنس و فصل و نوع و خاصه و عرض عام نیست. چرا؟ چون نحوی کار نداره با اینا. بگن آقای سیرافی تو، بعد این مسخره میکنه نارو، میگه اینا خرافاته. تقسیم این به نوع و فصل خرافه است؟ واقعا خرافه این تقسیم؟ خرافه نیست که. در این خب اگه خرافه نیست چرا شما نحوی ها تقسیم نکردید؟ چون میبینید به مقصد شما ربطی نداره، اغراض شما ربطی نداره، ارتکاز خود شما میفهمه. پس این که بگید که منطقیان گفتن که ان المعانی، بابا معانی مقصودشون معانی است در حوزه منطق. معانی که در حوزه منطق غیر از معانی که در حوزه نحوه. شما بسیار زیبا توضیح دادی، واقعا هم قشنگ گفتی، چون فند بود. حوزه معانی را که در ارتباط با نحوه توضیح دادی، اما از این طرف حمله بکنی که منطقی دیگه هیچ حرفی براشون نمونه، خیالشون میرسه ما باید محتاج اونا هستیم بریم معانی رو از اونا یاد بگیریم. بله یه حوزه ای از معانی هست که صورتون که باید از منطق گرفت، نه از منطقیین گرفت، باید از منطق گرفت. منطقی نفس الامریتی در خدای متعال بهش داده، منطقیین کشفش کردن، ازش بحثش کردن، تدوینش کردن. کما اینکه نحوی که شما ازش صحبت میکنید این چیزی بود که شما کشفش کردید، پیاده کردید، تدوین کردید، وقتی متخصص شدید حرفش هم بزنید. الان این ایراد او دیگه، ان المعانی لا تعرف ولا تستوضح الا بطریقهم و نظرهم و تکلفهم. کجا اون جایی که واقعا بحث منطقی تکلفه؟ سراپاش طبیعت ذهنه، ذره ای اون جایی که بله یه وقت قاطی میکنه خود منطقی این توجه ندارن، منطق هنوز ضعیفه، خوب واضح نشد، اونجا ما هم قبول داریم. یعنی به تکلف چیز غیر منطقی را سبقه منطقی بهش میدن، اون قبوله. اما اونجایی که بحث واقعا منطقیه ذره تکلف توش نیست و ربطی هم به نحوی نداره و فطرت نحوی هم اصلا نیاز نمیبینه که اینا را بحث کنه. خب به تقریبه فترجمو لغتن هم فیها ضعفا ناقصون، ترجمه کردن برای خودشون لغتی را که خودشون در لغت یونان که منطقی این به اون منطق را نوشتن ضعیف و ناقصن. و جعلو تلک ترجمه صناعه، گفتن صناعت المنطق، اون ترجمه کنجا اومده. و دعو علن نحویین، اینش دیگه خیلی بده، ادعا میکنن منطقیین بر علیه نحویین انهم مع اللفظ لا مع المعنا. ولی واقعا این ادعا به این معنای مطلقش غلطه و من قبلا هم گفتم اون ادعایی که کی کرد ابتدای سخن متاکد ادعای خیلی بزرگتر از منطق بود. چی گفت؟ و ممکن نیست حق را از باطل بشناسیم مگر به منطق. یه چیزی که بخشی از کاره شما اینطور بادش بکنید و اون درسته. و اتفاقا عرضم کردم استاد حالای منطق ما هایی که بودن اصفهانی، گفتم روزهای اول که ایشون میگه که این مناظره سیرافی و اینا امروز داره قدرش معلوم میشه. چرا؟ چون تازه بعد از قرنها هی داره میز زبانشناسی از منطق روشن میشه، یعنی میزش خیلی ظریف و لطیف، هرچه بیشتر متخصصین میفهمن این زبانشناسیست اون منطقه، هرچه بیشتر میفهمن میبینن این مناظره چی بوده، خیلی تو یک فضای دقیق و ظریفی داشته صورت میگرفته. حق داشتن طرفین که حیثیات تو ذهنشون جدا نباشه، یه دفعه چیزی میفهمه مطلق میکنه. او بر علیه منطق حرف میزنه، او هم بر علیه نه، ولی اینه که جدا نشده بوده. خب این تا اینجا
برای علوم هم اتفاق میفته، این حالت
اتفاق افتاده و میفته و بله. خب عرض کنم که این تا اینجا. حالا یه مثال خیلی زیبا میزنم، این مثال یادداشت کردنی واقعا از سیرافی، در چی؟ در تشبیه زبان به یک پیراهن. خیلی مثال قشنگی زد. گفته زبان به منزله پیراهنه، کلامم نه صرفن، یعنی زبان و کلامی که صادر میشه مجموعش. میگفتم اقبل ابو سعید الا متاف قال.
ببخشید اون لامعل معنا یعنی نحویین بلفتن، سر و کارشون بلفته به خلاف منطقی.
بله که سر و کارشون با معناه، با حالو که اینجور نیست، با حالو که اینجور نیست، نحویون هم سر و کارشون با معناست، اما معانی که اون حیطه ارتباط لفظ و معنا سامان میداد، نه معانی محضی که اصلا فارغ از نشانه ها برای خودش استقلال داشت. خب ثم اقبل ابو سعید علی مطاف قال اما تعرف یا ابا بشر ان الكلام اسم واقع علی اشیاء قد تلفت به مراتب. ابتدا میگیم این به مراتب به واقع میخوره یا به تلفت؟ واقع اون به مراتب، آخه دیدید اسم مشکک اینه دیگه، اسم یقع علی اشیاء یقع به مراتب، یعنی تشکیکی، به واقع میخواد بزنه یا نه ائتلفت به مراتب، مقصود و متعلقش به ائتلفته. الاقرب یمنع الابد، غیر اینکه بعد توضیح میده. و ظرافت اتفاقا مثال او اینه که همین به مراتب به ائتلفت بخواد. میگه ائتلاف دو جوره، ائتلاف عرضی، چند چیزا برمیدارید به هم دیگه ترکیب میکنید میگید ائتلاف، اما گاهی ائتلاف طولیه، یعنی مرحله مرحله چند چیزا ترکیب میکنید، ثم از مرکب‌های مرحله اول ترکیب ثانوی درست میکنید. خیلی مثل کلام همینه، شما اول حروف رو برمیدارید کلمه درست میکنید، بعد دوباره کلمات را که درست شد برمیدارید کلام درست میکنید. تو پیراهن مثال میزنه میگه که ائتلفت به مراتب، بعد مثلا تقول بالمثل هذا ثوب، این پیراهنه، اما و ثوب اسم یقع علی اشیاء بها صار ثوبا. میگه وقتی میگه پیراهن یه چیز بسیط مثل نقطه، پیراهن بر اشیایی صدق میکنه، نه اشیا یعنی پیراهن ها، پیراهن ها مقصودش نیه، یه پیراهن، یه پیراهن وقتی میگید این پیراهنه مثل بدن، وقتی میگید بدن یه چیز نی، مجموعه ای از سر و دست و پا و شکم و اینا، درسته؟ وقتی هم میگید پیراهن مجموعه ایست از تار و پود و پارچه و بافتش و زخامتش و همه اینا. حال بعد بینید چقدر زیبا سر میرسون. میگه وقتی میگی صوب اسمیست که واقع میشه برای اشیایی که مشار الیه صوب است، به ها سار صوبن، با مجموعه اینا شده پیراهن. چیه اونا؟ لانه نسج بعد ان غزل. شما یه چیزی داشتید پنبهی مثلا، اول پنبه رو چیکار کردید؟ غزل کردید، رشتید، ریسیدن، درست شد؟ من چیه؟ کلتی نقضت غزلها، غزلها من بعد قوت انکار، قوت با قوت غزل میکنه، یعنی میریسه، ریسندگی بعد میبافه، ریسندگی بافندگی، دو تا فرق. اول چی؟ عرض کنم که میگه که نسجه بعد ان غزل، اول غزل بوده که ریخته، بعد میبافه، نسجی، نساجی بافندگی، درست شد؟ فرقش چیه؟ غزل اینه که یه نخ درست میکنه، از نخ با هم دیگه تو هم دیگه در میبرید، منسوج با هم دیگه میبافید. پس اول نخ تا درست نشه نس معنا نداره، بعدی که نخ درست شد حالا با هم دیگه ترکیب میکنید میبافید. خب بعد بافتن چی؟ تو بافتن دو چیز دارید، تار دارید و پود. وقتی پارچه که مثلا 10 متری 20 متری هم تو ادامه میدید، پهنای پارچه یه نخیه، اون نخی که تو پهنای پارچه هست میشه چه؟ پود. اما اون نخی که درازی پارچه هست از اون بالا شروع میکنه ادامه میدید میرید تا پایین میشه تار، تار و پود. خب میگه که فصداتهو یعنی تار پارچه لا تکفی دون لخمتهی، اگه پود نباشه فایده نداره، باید هم تار باشه هم پود. و لخمتهو لا تکفی دون صداتهی، پودم باشه تار نباشه باز فایده نداره. ثم تعلیفهو، حالا ثم، حالا شروع میکنه تطبیق کردن. تطبیق بسیار زیبا. بخونم دیگه، ساده است، عبارت تمام کنم. ثم تألیفه کنسجه، مرجعی زمیر دوتا، تألیفه یعنی تألیف الکلام، کنسجه یعنی کنسج صوب. حالا شروع میکنه تطبیق کردن. تألیف کلام مثل بافتن پارچه است. بلاغته، بلاغت کلام که قصارته، و رقت سلکه که رقت لفظه، و غلظ غزله که کثافت حروفه، و مجموعه حالا کله ثوبون، و مجموعه اونم کله چی؟ کلام لسان. ولیکن بعد تقدمت کل ما یحتاج الیه فی. خیلی این تشبیه زیباست، دنبالشان یه توضیحاتی نیاز داره. انشالله زنده بودیم، فردا عرض میکنم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سطح پنجمه زبان را با این مثال سه رافی اگر توضیح بدید که غیر از اینا رو که بعدا میگه هنگامه، خیلی مثال زیبایی داده برای اون توضیحات زمان. صلی الله علیه و آله.